بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرحی صدری و سرلی امری و حلال اقدتم من لسانی افقه قول. امشب اجازه بدید یک مقدمه ای رو من مطرح بکنم که حالا اگر در همین مقدمه هم باقی موندیم بحث پیش نرفت، بالاخره یه گفتگوی ضروری رو انجام داده باشیم. به چند تا سوال در کنار هم دیگه پاسخ بدیم. یکی این که چرا اینقدر دینداری به تبلیغ و تبیین و تعلیم و تفهیم احتیاج داره؟ آیا دینداری درش یه کج‌فهمی های هست که ما باید دائما اونو برطرف بکنیم؟ یعنی خود دین موجب کج‌فهمی میشه و برداشت‌های سوئی رو ایجاد میکنه؟ آیا دین نپذیرفتنیه و بعد ما هی باید تبلیغات و تعلیمات و این حرفا رو زیاد کنیم تا پذیرفتنی بشه؟ آیا دینداری خیلی تلخه، ما میخواییم با تبلیغ و تبیین یه جوری بالاخره شیرینش بکنیم؟ چیه ماجرا؟ چرا اینقدر تبلیغ دین، تعلیم دین کار میبره؟ چرا اینقدر ما باید وقت صرف کنیم برای اینجور امور تا متقاعد بشیم به دینداری کردن؟ این از طرفی. از طرف دیگه چرا نسبت به دین بیش از هر مقوله دیگه‌ای تو جامعه بشری از اول تا الان همینجوری بوده؟ صفحه اول قرآن رو نگاه کنید، اینجا در آیات ابتدایی سوره بقره هم آمده. چرا تمسخر و استهزاء نسبت به دین انجام میگیره؟ چرا وقتی سخن دینی گفته میشه نسبت به سخن دینی راحت بعضیا تمسخر میکنن؟ و بعد مقاومت های آنچنانی مقابل دین صورت میگیره که بالاخره دیندارا رو ممکنه نادان تلقی کنن. حجمه به دینداری خیلی زیاده. اینم از یک طرف دیگه که سوال دیگری است. هر دوش رو با یک جواب باید پاسخ داد. علت این که دین اینقدر حرف میبره اینه که دین یک امر عمیقه. الان آدم رو فقط نمیبینه، آینده انسان رو هم میبینه. انسان موجود بی نهایت طلبیه. انسان موجود جاودانه ای اصلا. انسان بسیاری از نیازهای پنهان خودش رو نمیبینه، ولی دین نیازهای پنهان او رو دیده، ولی حرف میزنه. این متوجه اون حرف نمیشه، حتی ممکنه مسخرش بکنه. علت این که دین اینقدر نیاز به تبیین و تبلیغ داره، این پاسخ اول بنده است. پاسخهای دیگری رو هم عرض خواهم کرد. به دلیل این که دستورات دینی بسیار ژرف هستن، بسیار پیچیده هستن، بعد به ظاهر حتی مسخره میان. بعضا اینطوریه، به ظاهر عقلهای اندک، عقلهای کوچولو نمیفهمنشون، اونها رو ممکنه غیر عقلانه تلقی بکنن، حتی مضر به حال بشریت اونها رو تشخیص بدن. چون دین دستوراتی میده که برای انسانیست که خیلی این انسان عمیقه، خیلی این انسان نیازهای پیچیده و پنهان داره، میخواد اون نیازهای پیچیده و پنهان انسان رو راه بندازه، به سادگی درک نمیشه. به همین دلیل آدم باید فکر کنه تا دین رو برای خودش جا بندازه. اون پاسخ اول. بنده واقعا احساس نفرت و بیزاری میکنم از اینکه بعضی ها دین رو یه جوری میخوان معرفی کنن که انگار هیچ عمقی نداره، ساده است. چرا نمیفهمی؟ چرا اجرا نمیکنی؟ بابا بنده خدا دین کار میبره تا انسان بهش متقاعد بشه، تا انسان عمیقا بفهمدش بعد متقاعد بشه. در این باره روایاتی هست که من تک تک این روایات رو امشب برای شما میخونم. دین کار هوشمندانه ایه، لذا آدم های باهوش دین داری میکنن. یه روزی خواهد رسید در جامعه بشری هر که آدم دینداری باشه بهش میگن آدم باهوشیه. این چیزی که الان تو فرهنگ ما اصلا جا افتاده نیست و این در قرآنه. الا انهم هم السفها، اونایی که به دین گرایش پیدا نمی کنن به دیندارا میگن اینا نادونن. بعد خدا میگن نه بابا خودشون نادونن نمیفهمن. یا در جای دیگری میفهمن کی دور میشه از دین جز آدم نادون. و ما متاسفانه این حقیقت به این روشنی رو هنوز نتونستیم تو جامعه خودمون بندازیم. چند هزار طلبه و فقیه و مجتهد و اندیشمند و باسواد هم داریم، نتونستیم این رو جا بندازیم که دین چون عمیقه گاهی تنها میمونه. مثل آدم عاقل که در یک جمعی از سفها که قرار بگیره معمولا تنها میمونه، حرفشو نمیفهمن. چرا لازمه هر کسی میخواد بیاد دینداری کنه عمیقا دین رو بفهمه؟ چون حرفای دین عمیقه، بعد با بعضی از نیازهای سطحی و ابتدایی ما هم در تعارضه. بعد انسان بخواد متقاعد بشه به دینداری نیاز به کار فکری عمیق داره. ببین دو تا مطلب شد، یکی این که دین نیازهای عمیق و پاسخ میده. تو اون نیازهای عمیق خودتو ندیده باشی احساس نیاز به دین نمی کنی. دو، با نیازهای سطحی تو گاهی مقابله میکنه، میگه ببین از این بگذر فعلا این مهم نیست، و تو هم نیازهای سطحی رو گرفتی ول نمی کنی. دعوا پیش میاد. به همین دلیل ما نیاز به فهم عمیق از دین داریم تا دیندار بشیم، و الا متقاعد نمیشیم به دینداری. هر انسانی نیاز به این داره. نه اینکه شما فکر کنید دین رو میشه تبدیل کرد به یک سلسله مقوله های فرهنگی و مشکلش برای همیشه حل بشه. مشکل دین هیچ وقت حل نمیشه. میدونید مثلا الان برای 13 بدر و نوروز شما کار تبلیغاتی نیاز ندارید، تبدیل شده به نهاد فرهنگی، همه راحت باش برخورد میکنن. آقا یه سنت تعطیلات هم هست، بهار هم که هست، بریم تفریح. تموش. زیاد پیچیده نیست، نه فلسفه ای داره نه حکمت عمیقی داره. فایدش هم که معلوم ملموس هم هست، آدم میره ازش بهره برداری میکنه، ضرر چندانی هم نداره. تعطیلات نوروز دیگه، این که دیگه جا انداختن نمیخواد. ولی شما هر سال با پدیده مثل روزه و ماه رمضان مواجه میشید. یک به شما میگه که ماه رمضان یه اثر عمیقی داره. خب بعد نمیفهمی که اون اثر عمیق چی بود آخه که من عاشق روزه گرفتن بشم. دو بهت میگه که این نیاز اولیه خودت رو، یعنی غذا خوردن و آب خوردن رو ازش بگذر. خب هر انسانی میخواد از آب و غذا بگذره دچار چالش میشه. نیاز به فهم عمیق داره تا روزه بگیره. روزه گرفتن به این سادگی تبدیل نمیشه به یه فرهنگ، و از این باب که شده فرهنگ مشکل حل شده و دیگه همه همینجوری الکی از دم روزه میگیرن، مثل نوروز که تعطیل میکنن میره. تو روزه گرفتن میاد یه نیاز طبیعی تو رو جلوشو میگیره، یه دفعه بهت بر میخوره، یه دفعه تو وای میستی میگه آقا چرا من روزه بگیرم. به همین دلیل خیلی از مؤمنین میبینی روزه نمیگیرن، آدمای خوبی هم هستن ولی روزه نمیگیرن. میگه بابا ولم کن، اصلا میترسه بیا تو وادی روزه گرفتن. خیلی رفتارا هست تبدیل به فرهنگ بشه راحت میشه، همه انجامش میدن. ولی دین اینجوری نیست. هر کسی میخواد دیندار بشه جداگانه باید خودش رو بشینه متقاعد کنه. این نه به این دلیله که دین تلخه، نه به این دلیله که دین خرافه است و آدم ها خیلی عاقلن، نه به این دلیله که دین مثلا یک مقوله سختیه مال یه گروه های خاصیه، یه تیپ های خاصی باید برن سراغش. نه، دین عمیقه، حرف عمیقم بفهمیش راحت میشه. نمیتونم بگم دین سخته، دین سهله ولی عمیقه. و هر کسی هم میخواد بیاد دینداری کنه باید این عمقش رو برای خودش جا بندازه تا چیکار کنه بتونه راحت دینداری بکنه. لذا اصلا زحمت داره دین فهمی. اونطور یادتون باشه دین فهمی به معنای درست کلمه. چند شب پیش من عرض کردم، شاید دیشب بود دیگه، عرض کردم خدمت شما، خیلی از آموزش هایی که از دین به ما میدن آموزش های کلیدی و آموزش های اساسی نیست. دعوای دینداری هم سر اون آموزش ها نیست. ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، خودمون علاقه به دین داشتیم، در متن انقلاب و جنگ درگیر بودیم با دینداری، خودمون داشتیم از دین دفاع میکردیم و از دینداری گاهی لذت میبردیم، بعد میرفتیم سر کلاس ها میدیدیم یه چیزهای دیگه دارن میگن و دین داره انگار یه حرفای دیگه میزنه. حالا خدا رو شکر به طلبه ها همون اول عربی یاد میدن، بعدی که عربی میخونه میتونه بره خودش مراجعه بکنه به قرآن و روایات. بعد درس هایی که علما تو حوزه تشخیص میدن این درس تو بخون، طلبه میتونه این درس ها رو دور بزنه، بگه ببخشید بذارید من خودم برم قرآن رو بخونم. میگه خب برو بخونش، کاری نداره. یه دفعه میره از استادش سوال میکنه که ببین این حرفایی که تو قرآن نوشته، تو 90 درصدش رو تو درس ها نمیگی. من یکی از مراجع اعزام تقلید که الان هستن ازشون پرسیدم به عنوان یه طلبه، ایشون گفت بله درسته، اکثر قریب به اتفاق آیات قرآن بکر باقی موندن و دست نخوردن، یعنی کسی هنوز اینا رو توضیح نداده. گفتم خدا خیرت بده، یه عالم برجسته حوزوی داره به ما این حرفو میزنه، ما خیالمون راحت شد. ولی دچار چگونگی داشتیم میشدیم که آقا این آموزش هایی که از دین دارید به ما میدید خیلی حرفای دیگه تو قرآن هست، اینا ازش حرف نزدید. هیچ کس اون نگفت ساکت باش حرف نزن، همینی که بهت میگم. نه گفتن که بله راست میگی، خیلی از حرفا هست، ما هنوز نرسیدیم اونا رو توضیح بدیم. دچار چگونگی نشدیم دیگه، خیالمون راحت شد. فهم دین که من میگم 90 درصد آموزش های دینی که تو مدرسه و دانشگاه هست اینا رو نمیگم. این که آدم متقاعد بشه این گناه نباید انجام بده، اینو میگم. و متقاعد سازی انسان کار سختیه. دو دلیل مهم عرض کردم. یک، این گناه مربوط میشه به یه نیاز عمیق تو و تو نیاز عمیق تو به این سادگی درک نمی‌کنی که متقاعد بشی این گناه رو ترک بکنی. دو، مقابل یه نیاز سطحی تو وای میسته و شما به این سادگی نمیتونی نیاز سطحی خودتو ازش چشم پوشی کنی مگر اینکه عمیقا بفهمی ماجرا چیه تا حاضر بشی گناه نکنی. فهم عمیق دین یعنی اینکه اول این مسئله رو برای من جا بندازه، نه شبهات کلامی دیگری که یه آدم مریضی حالا یه جایی بسره کرده میخواد دین آدم رو از بین ببره، اونا رو ما در اولویت قرار بدیم. اونا هم حرفای خوبیه ولی اولویت نداره. چرا ما به تبیین دین نیازمندیم؟ چون دین یه مقوله عمیقه و هر انسانیم تکی جداگانه باید این عمقو بفهمه. دین هیچ وقت تبدیل به فرهنگ نمیشه. حالا یه قسمتایش بله ها، آقا ما رسممونه محرم و سیاه میپوشیم اینا و اینا، ولی اونی که تبدیل به فرهنگ نمیشه یا درصد بسیار زیادیش تبدیل به فرهنگ نمیشه، هر کسی جداگانه یه روز یه شب باید برای خودش تصمیم بگیره اون دین رو بداره، یعنی دینداری بکنه، اون بخش گناه و طاعته. من چرا نباید اون گناه رو انجام بدم؟ من باید متقاعد بشم. متقاعد ساختن انسان سخته چون عمیقه. دین سخت نیست، متقاعد ساختن بهش یه مقدار زحمت داره به دلیل عمقی که داره. بعد از اینکه این عمق رو تو درک کردی دینداری انشالله برات آسون میشه و بعد خیلی هم جذاب میشه. خب این فهم عمیق از دین رو توی آیات قرآن و روایات اسمشو گذاشتن فقهه. بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم. حالا آیه قرآن هم هست، لیتفقهو فرمود در قرآن، بگذاریم. این روایات توضیح دهنده تره، برای شما انتخاب کردم. امام صادق علیه السلام می فرماید لا یفتک من عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصالون ثلاث، حقیقت ایمان کسی تکمیل نمیشه و کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه سه ویژگی داشته باشه. یک، الفقه فی الدین، فهم عمیق از دین داشته باشه. ببینید رفقا، فهم عمیق، این که شما لیست کنن براتون اینا گناهه اینا کارهای خوبه، این فهم عمیق از دین نیست. فهم عمیق از دین محورش اینه من متقاعد بشم گناه نکنم. و جالبه به شما بگم اکثر آیات قرآن دارن همین کارو میکنن که ما رو متقاعد کنن. فقه رو همه اینجوری ترجمه کردن، فقه یعنی یه فهم عمیق، نه بدانی با اطلاع رسانی اتفاق نمیفته، یه دانایی سطحی نیست. حالا جالبه اون دو قسمت دیگرش هم بگم، الفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه، خوب بتونی تدبیر کنی پول در بیاری زندگی خوب داشته باشی. این میشه یک سوم رسیدن به کمال ایمان. و صبر علی الرضایا، صبر در سختی ها. خب یک روایت دیگه بخونم، میفرماد لو اتیتو به شباب من شاب به شیعه لا یتفقه فی الدین لأدبتهو. یک روایت دیگری هست میفرماد لأوجعتهو، میفرماد اگه یه جوانی رو ببینم که تفقه در دین نمی کنه میزنمش، لأوجعتهو تنبیهش میکنم طوری که دردش بیاد. دیگه امام باقر علیه السلام تحمل نداره این شرایط رو ببینه. آموزش و پرورش محترم، دوستانی که اخیراً مسئولیت کتاب‌های درسی به ویژه کتاب‌های درسی دینی این دانش آموزهای نسل ایرانی رو به عهده گرفتید، اگر دانش آموزها در طول دوران دبیرستان و راهنمایی و دبستان نگن عمیق‌ترین کلاس‌های ما که ما رو عمیقاً به فکر، حل مسئله، تشخیص مسئله، دیدن از زوایای جدید مسائل پیرامونی را، کشف رابطه بین حقایق عالم، اگر نگن که درس‌های دینی ما کلاس‌های تفکر بود، خیانت کردیم در آموزش دین به بچه‌ها و بچه‌ها رو ما متنفر کردیم از دین و ما در طول این سالها غالبا این کار رو کردیم، اگه میبینید بچه های ما دین دارن به خاطر اینکه فطرت الهی دارن. ما داشتیم یه چیز دیگه میگفتیم، اون از بس خودش پاک بوده، عقلش روشن بوده، خودش گرفته مطلبی رو که ما نمیگفتیم و خودش رفته دیندار شده. کار ما چندان نیست. تفقه در دین یعنی چی؟ یعنی دیگه من وقتی میرم کلاس آموزش دینی تو دبیرستان یا تو مثلا حالا حتی مقطع دبستان، چه چیزای جالبیه. یه دفعه نگاه هم به طبیعت، به هستی، به احساسات انسان‌ها، به رفتار انسان‌ها تغییر پیدا میکنه. به تو خونه میگه مامان یه کشف تازه کردم، یه چیز جدید در مورد انسان‌ها شناختم. میدونه انسان‌ها چرا این کارو میکنن؟ مثل یه روانشناس، مثل یه روانکاو، مثل یک کسی که مسائل و لایه‌های درونیش رو کشف میکنه. فقه یعنی دانستن لایه‌های درونی حقیقتی که از بیرون پیدا نیست. اصلا نباید تو کلاس دینی مطلبی رو گفت طرف حفظ بکنه. وقت برای من جالبه، میگن ریاضیات بخونه دانش آموز که ذهنش باز بشه. خب این اگه بیفته تو وادیه طرح مسئله، حل مسئله، مسائل علوم انسانی در موضوع انگیزه های یک رفتار دینی، خیلی عمیق‌تر ذهنش باز میشه که ریاضیات اینقدر ذهن آدمو باز نمی‌کنه. این امام باقر علیه السلام است که می‌فرماید جوان باید تفقه در دین بکند. معناش این نیست که سطحی از آگاهی های دینی و آگاهی های سطحی دینی را به او بدهن حفظ بکند. عمیق بفهمد یعنی این، مصداق برتر، مصداق اول، مصداق مهمترش این است که بفهمد چرا من نباید گناه بکنم. چون دیگه سادهش کردیم دیگه، هر چی دیگه بفهمه فرعیه. و اینو عمیقا بفهمه ها. و جالبه من به شما بگم، اینو قبلا هم عرض کردم، اگه بگی که من چرا نباید گناه بکنم چون خدا دستور داده و الا میبردم جهنم، این فهم عمیق نیست. هیچ کس هم به این سادگی با این حرف متقاعد نمیشه. من نمیخوام بگم به تعداد شما، ولی به تعداد مثلا یک پنجم شما جوانهایی که الکی متقاعد شدن به دینداری، محکم هم دینداری کردن، بعدم در رفتن از دین خارج شدن، تو تجربه عمر من هست. من چیکار کنم اون تجربه رو؟ من اصلا میدیدم اون وقتی که زده بود تو نخ نماز شب و قرآن خوندن و رعایت خیلی از مستحبات، همون موقع میترسیدم ازش. علکی کسی نباید رفتار دینی انجام بده. همین که طرف اومد نماز خون ما خوش به حالمون بشه، نخه الان شما باید چی داری نماز بخونی؟ صبر کن بدون تفقه. همین یه دلیل سطحی آوردم تو خودتو متقاعد کردی. نه، یه مشکلی داری حتما، خودم حتما نمیدونی، شاید جوگیر شدی. خدا میخواست اینجور بشه؟ جوون ولو جوگیر شده باشه به نماز بخونه؟ نمیخواد خدا. غربال میکنه همینو از جب در میاره بیرون. یه دفعه یه آدم متدینه، بعد میذاره سر راهش، حالشو نسبت به دین به هم میزنه. بعد میگه آه حالت به هم خورد، برو بیرون، تو از اول محل این وادی نبودی، تو الکی اومده بودی. دوباره اضافه کنم این روایت رو، اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه رشده. وقتی خدا خیر کسی رو بخواد چیکارش میکنه؟ فهم عمیق دین بهش میده. دوباره بگم هی باید اینو تکرار کنم، بابا فهم عمیق از دینا، فهم عمیق از دین اولین موضوعش، مهمترین موضوعش چیه؟ من چرا نباید گناه بکنم؟ چرا خدا دستور داده بهم؟ چرا بهش جهنم گذاشته برای نتیجه اعمال من؟ عمیقا متقاعد بشه به دین، به رفتار دینی، به تقوا. بعد که متقاعد شد دیگه حالا ممکنه وسط راه خطا هم بکنه، بله استغفار هست، ممکنه اشتباه هم بکنه، من رباط شد خوندم دیگه شبهای قبل، ببین نداره، ممکنه یه جایی برگرده بگه خدا من متقاعد شدم ولی سختمه، واقعا خدا کمکش میکنه، اصلا یه سرگرمی دیگه ای پیدا میکنه، یه زندگی دیگه ای پیدا خواهد کرد، زندگی که سرگرمیش چالش رابطه عبد مولاست. که چالش چیه؟ منو ببخش اینجا گناه تو انجام دادم، دیگه این کار رو انجام نده. اصلا یه وادی دیگه است که ما اصلا ازش درکی نداریم.
میفرماید فقهه فی الدین و الهمه رشده، فقیهش میکنه در دین اگه خدا خیرشو بخواد و الهام بهش میکنه راه درستشو.
آقا همه علماء اعلام هم باشن، همشون همسایه شما باشن، بازم خدا باید به تو الهام کنه رشد تو رو. رشد یعنی چی؟ راه درست چیه؟ راه درست رابطه ایست بین انسان و خدا بعد از اینکه همه کتابا رو خوند. من الان کدومو باید انجام بدم؟ هر کسی از راه برسه نمیتونه به تو نظر بده. کلیاتش معلومه، انفاق باید بکنی، کلن انفاق خوبه، کلن صبر خوبه، کلن چی خوبه، کلن چی بده. حالا الان من کدومش رو باید انجام بدم؟ اینو کسی نمیتونه به تو به این سادگی مشاوره بده. یه بابی هم باز شده به نام مشاوره، فکر میکنیم تو مسائل دینی با مشاوره قصه حل میشه. آقای من، عزیز من، نمیخوام در مغازه مشاوره دادن رو ببندم، نه خوبه، ولی من یه سوالی کردم از یه عالم فرهیخته ای، گفتم آقا من مشاوره میخوام. مشاوره یعنی چی؟ بیایم سر مصداق حرف بزنیم. الان این مصداق این کار یا اون کار، من کدومشو انجام بدم؟ گفت من نمیدونم. برو اینو از آقای بهجت بپرس. بعد کمی سکوت کرد، گفت به آقای بهجت هم بگو که از امام زمان علیه السلام سوال کنه بهت بگه.
خودم خوب دیگه من یعنی نه رو همونم سوال کنم و باید یه جای دیگه حل بشه. این مشکل خودت و خدا. خدا تو قرآن فرمود چی؟ تقوا داشته باش تا اونجاها من دست تو بگیرم، فرقان بهت بدم. ببینید رفقا، در روایت داره مشورت کردی با این و اون، آخر سر خودت به هر چی رسیدی اونو عمل کن. الهمه رشده. بعد دین یه بازی سرگرم کننده یه جذابیه که معماهاش اینقدر پیچیده است که به این سادگی کسی نمیتونه حل کنه. اصلا سرگرم شدن به حل این معماها میدونی چقدر جذابه؟ دوست داری یه بازی بکنی که یه سطح داشته باشه، یه لول داشته باشه و خیلی زود راهاشو یاد بگیری و تون تون ببری؟ این بازی رو که میندازی دور. میخوام بگم میدونی چرا دین نیاز به تبلیغ داره، دین نیاز به تبیین داره؟ چرا بعضیا دینداری رو مسخره میکنن؟ چون دین عمیقه و فتینگر مسخره میکنن. و من به شما هم عرض کنم حوزه علمیه در تبیین و تبلیغ این دین بسیار عمیق برای نیاز جامعه امروز ضعیفه. ما طلبه ها ضعیفیم. ما طلبه ها از ساده ترین احکام الهی بزرگ تا کوچیکمون نمیتونیم خوب دفاع کنیم، نمیتونیم جامعه رو متقاعد کنیم، بلد نیستیم. چه روایاتی داریم درباره این که زود ازدواج کردن دخترها بهتره؟ دانش بشری هم اومده پای این کار صحه میگذاره. الان شما تو جامعتون این حرفو بزنید مسخرتون میکنن. ما طلبه های حوزه در تبیین دین به ویژه حساس‌ترین نکات راهبردی دین ضعیفیم. فعلا اینقدر فاصله از دین وجود نداشت. هنوز تو این جامعه برخی از احکام دین رو چون عمیقه بعضی به خودشون جرأت میدن مسخره کنن، چون سطحی نگرن و چون ما بیان عمیق نداریم. تو همین سادی یک روایت دیگه بخونم براتون. ما شبهای ماه رمضان داریم با هم گفتگو میکنیم دیگه، بهتر نبود به جای این گفتگو بنشینیم دعا بخونیم یا قرآن بخونیم؟ پیامبر اکرم میفرماید ما عبد الله تعالی به شیء افضل من الفقه فی الدین. خدا بندگی نشد مثل عبادتی با فضیلت به نام فهم عمیق دین. این گفتگوی ما، البته من ناتوانم، ولی موضوع چون موضوع عمیقیه میخواد ما رو متقاعد کنه. من چرا نباید گناه بکنم؟ اینو خودم باید بفهمم عمیقا. این موضوع میشه با فضیلت ترین عبادت، یا میفرماید افضل العباده الفقه، با فضیلت ترین عبادت فقه هست. یا میفرماید ان لكل شیء دعامتون، هر چیزی یه تکیهگاهی داره و دعامت و حاضر دین الفقه، تکیهگاه این دین فقه. این دین به فهم وابسته است، نه به فهم اطلاعات عمومی، به فهم عمیق. و دوباره من تأکید میکنم، ببخشید خسته میشید شما، من این همه تکرار میکنم، ولی این سخن دردمندانه اینه. کدوم قسمت دین رو ماها عمیقا باید بفهمیم؟ همون قسمتی که تمام آیات قرآن در تلاش برای اینکه اونو جا بندازه، انگیزه پیدا کنیم برای ترک گناه. هر کدوممون عمیقا محکم وایسیم، هی دست دست نکنیم، راحت بشیم از شر گناه. با چی؟ با متقاعد شدن به اینکه گناه به ضرر منه، اینکه خدا خیلی خوب کاری کرده دستور داده و خیلی خوب کاری کرده منو تهدید کرده به جهنم و خیلی خوب کاری کرده بهشت رو برای من قرار داده و خیلی خوب کاری کرده اثر بعضی از گناهای منو فوری به من نشون نداده و خیلی خوب کاری کرده اثر بعضی از کارهای منو فوری به من نشون نداده تا منو تبدیل کنه به یه عنصر عمیق، به یک انسان دقیق، بفهمم عمیقا تا به دین عشق ببرزم. فقه باید تو این زمینه این کارو بکنه. یا مثلا امام کاظم علیه السلام میفرماید تفقهوا فی دین الله، خوب تفقه کنید در دین خدا، چون دین یه مقوله خیلی پیچیده است. فان الفقه مفتاح البصیره، فقه کلید بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ خوشبینی، خوشفهمی، تحلیل عمیق داشتن و دقیق داشتن. بصیرت یعنی قدرت بینایی بسیار بالا پیدا کردن، نه چهار تا اطلاعات پیدا کردن. و تمام العباده و تمام عبادت اصلاً و سبب و الی المنازل رفیعه. به خدا قسم اگه کسی خوب بفهمه دین رو، خطا هم بکنه خدا باهاش مدارا میکنه، زود میبخشدش اگه زود عذرخواهی کنه. خداش میگه فهمیدی چیکار کردی؟ میگه آره ببخشید، واقعا من رو ببخش. بعد بگیره بخوابه، میفهمد خواب این از ناله زدن اون کسی که نمیفهمه قصه چی شد تا صبح گریه بکنه ارزشش بیشتره. بیشه من میفهمد اونی که میفهمه ماجرا چیه بگیره بخوابه، من ثواب خوابیدنش رو بیشتر مینویسم از اون کسی که نمیفهمه این فضا چه خبره و تا صبح دعا میخونه، نماز میخونه برای خودش. بعد میفرماید که فضل الفقیه علی العابد که فضل شمس علی الکواکب. فضل کسی که دین رو میفهمه بر فضل کسی که دین رو نمیفهمه ولی عبادت میکنه. داریم دیگه، نداریم؟ آقا جواب به من بدید، داریم کسی که نفهمه ولی داره عبادت میکنه یا نه؟ بفرمایید. داریم دیگه. میفهمد مانند فضل خورشید نسبت به ستاره. ستاره چقدر نور میده؟ نه اینکه حالا این دفعی در مثل مناقشه کنی بعضی از ستارگان هستن از خورشید بزرگترن، نه، نسبت به ما نوری که میده به زمین چقدر؟ یه ذره از یه دوک سوزن. خورشید چقدر نور میده؟ بعد میفرماد و من لم یتفقه فی الدین لم یرض الله له عملا. اگه کسی نفهمه عمیقا دین رو، خدا از اعمالش راضی نمیشه. میگه این چرا این کارها رو داری میکنه؟ این که نمیفهمه که. این دیر باحال روشن فکری ما رو تو خدا نگاه کنی قریب افتاده. تقصیر ما طلبه هم از درجه اول، توانایی بیانشو نداریم. اینکه یه حکم فقهی استخراج بشه از دین، این مرتبه علمیش نازلتر از فهم بسیاری از معانی آیات قرآن است که میتواند یک نفر را متقاعد کند به دینداری. دیگه ازدوید من این چرحی در این باره عرض نکنم. معلم مدرسه سال اول کلاس هفتم بچه ها آورده سر نماز. بچه ها برای چی دارید نماز بخونید؟ این میخواد ادای معلمش رو در بیاره چون کمبود محبت پیش مامان باباش داشته. اینم گفته اگه نماز بخونی دوستت دارم، داره نماز بخونه. خدا اینو میخواد؟ اون یکی به اون دلیل، اون یکی به اون دلیل. باید بگید بچه ها صبر کنید، صبر. نه اینکه نخونید نماز، اتفاقا باید وادارشون کنی به خوندن تا دچار این چالش بشن که من چرا باید نماز بخونم. بعضی هم که عمو بر میافتن، نه بذار هر موقع خودش خوند. خب هر موقع خودش خوند وارد چالش دینداری نمی کنی او رو. بچه ها ما باید نماز بخونیم، بذار صداش در بیاد بگه چرا، عرضه داری وایسا جواب بده. یا وارد چالشش نمیکنه یا سرشو گول میماله به بهانه های دیگه وادارش میکنه به نماز. هر دوش غلطه. یه بار دیگه این قسمت روایت رو بخونم. امام کاظم علیه السلام میفرماد کسی که عمیقا دین و نفهم خدا از عملش راضی نمیشه. بله، امام صادق علیه السلام میفرماد لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. خیری در کسی که از اصحاب ما هست نیست، خیری درشون نیست. از اصحاب ما که تفقه در دین ندارن، تو اسم خودتو گوشی شیعه و محب اهل بیت، صبر کن. چقدر میفهمی؟ بله، میفهمد. در روایت دیگری درجات شیعیان ما رو به تعداد روایت هایی که از ما بلدن نسنجید، به مقدار درکشون از روایت های ما درجات شیعیان ما رو بفهمید. هر کی قدرت تحلیل عمیق‌تری داشت از کلمات ما اهل بیت، اون به ما نزدیک‌تره. وقتی حفظ کردی 20 تا روایت برای من آوردی؟ چه دین به خدا نازنینیه، چه دین قشنگیه. اصلا دین چبه نظام آموزش پرورش ما نمره ای نیست از او حافظ بردار نمره بده کسی رو قبول بکنه. یک نوجوانی دیشب داشت از من سوال میکرد که میگفت این که حالا نمیدونم کدوم مدارس علمیه این کارو کردن، ملاک جذب طلبه رو نمره مدرسه گذاشتن، این درسته؟ گفتم نه 100% غلطه. بعضی خوشحافظن ولی خوشفهم نیستن، بعضی از خوشفهما هستن که خوشحافظه نیستن، بعضی هستن هم خوشفهمن هم خوشحافظه. نمره های آموزش پرورش نوعاً به خوشحافظه ها تعلق میگیره. ما طلبه میخواییم خوشفهم باشه، برای کسی خوشفهم نباشه بیاد طلبه بشه و بعد تو حوزه هم احیانا کار نشه رو ذهن این که خوشفهمی پیدا کنه، این پدر دینو در میاره. یک متحجر متسلب به ظواهری میشه که تا بخوای بریش به بواطن دین که اصلا منفجر میشه، جامعه رو هم نابود میکنه. خطرناکه اینو درس بخونن. یا آدم یه معلومات داره قدرت تحلیل نداره، میدونی چه بیچاره میکنه آدمو؟ پزشکش هم باشه اطلاعات پزشکی دقیقی داشته باشه ولی قدرت تحلیل و مصداقیابی دقیق و اینا نداشته باشه. بعضی ها تو پزشکی بهش میگن حدس بالینی، هیچ مریض رو بیچاره میکنه. تو همه علوم اینجوریه. حالا این روایت رو بذارید تا آخر براتون بخونم. میفرماید اصحاب ما اهل بیت باشن اما خوشفهمی نداشته باشن در دین خیلی درشون نیست. یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج الیهم. وقتی یک کسی خوشفهم نباشه در دین، برای زندگیش نیاز به معلومات میشه که دیگران بهش میدن، سبک زندگی رو از غرب و شرق میگیره. فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم. وقتی که خوب دین رو نفهمید، از دیگران میره معلومات کسب میکنه، بالاخره کار خودش رو بندازه دیگه. وقتی از دیگران معلومات کسب کرد، خودش نمیفهمه چجوری اونا گمراهش میکنن، از دین به درش میکنن. من نمونه هاشو جرئت نمیتونم بکنم بگم که سر نفهمی ما از دین محتاج آموزش هایی از دانش های دیگران که اونها هم از سر کج فهمی نسبت به حیات بشر اون دانش ها تولید شدن و الان ما داریم طبق اونها عمل میکنیم. بعد هر چی وای میسی میگه آقا تو لااقل بر اساس دانش تجربی و همون علوم انسانی غربی خواهش میکنم از این کار خودت دفاع کن. آقا ما اصلا دین نداریم، تو بر اساس یه چرت و پرتی که اونور دنیا گفتن داری این قانون رو گذاشتی، این سبک زندگی رو طراحی کردی، خب دفاع کن ببینم ازش. بر اساس علوم تجربی دفاع کن بابا، تو که ما رو بدبخت کردی. پس اگه نمیفهمین بذار از این طرف ما یه تحلیل دینی انسانی به شما بیاریم با علوم تجربی هم قابل اثباته. پاسخ رو جمع‌بندی بکنم، گفتم احتمالاً امشب به ادامه بحث نتونیم برسیم، یک کمی از بحث ادامه بدم و بحث امشب ما تمام. اول یه جمع‌بندی بکنم اون چیشو گفتیم رو. رفقا نگاه کنید، چرا بعضی ها دین رو مسخره میکنن؟ دین آیا چیز مسخره‌ای توش هست؟ دین خنده داره؟ نه، دین حرفای عمیق میزنه. برای اینکه درک بکنی نیاز به یه فهم عمیق داری. بعد اونی که آدم سطحیه حرف عمیق و مسخره میکنه. یه سوال جواب دیگه هم همینجا بگذارم، چرا بعضیا با دین بدن؟ اصلا کفرشون در میاد از دین. الناس اعداء و ما جهلو. دوباره علتش اینه، دین خیلی از حرفاش خیلی عمیقه و بعد اینا نمیفهمن و بعد به اینا عرضه میشه، به این که اگه این کارو نکنی گناهه، میبینه نمیتونه خودشو متقاعد بکنه. بعد میبینه اون دیندارم خیلی محکم میگن آقا این گناه، نفرت پیدا میکنه، دشمن میشه. بعد یواش بهش بگی ولی دشمن میشه چون نمیفهمه.
دوباره عذرخواهی میکنم توضیح میدم. عمیقه یعنی چی؟ به نیازهای عمیق بشر اشاره دارد که هنوز انسان به آن نیازهای عمیق پی نبرده است و برخی از نیازهای سطحی بشر را مقابله می کند که انسان اسیر بعضی از این نیازهای سطحی است. این دو دلیل کافی انسان به سادگی متقاعد نشه برای دین. به همین دلیل مسخره می کنند بعضی ها دینداری رو. نفرس عزیزم، بیارو دینو بفهم، توپت پر باشه. وقت کسی تو رو مسخره کرد، تو دلت براش می سوزه، تو مسخرهش نمی کنی، میگه بنده خدا متوجه نیست. من یادمه تو این کشور، حالا وقت تفحص ندارم، تو برخی از نوشته ها یا نانوشته ها و گفتنی ها مسخره می کردن که اینا هم رفتن یه دین خرافی گرفتن، پیغمبر فرموده است چوب فلان درخت را با آن مسواک بزنید، این مال یک زمانی بوده است که اصلا معلوم نبوده است که بوده است. و بعد مسخره می کردن این دین رو که مستحب به مسواک بزنی با چوب فلان درخت باشه. آقا مسخره می کردن ها. من یادم اون زمان بچه ها خون بودم، می اومدیم یه ذره دفاع کنیم از دین. از بچگی هم در طلبگی خونده بودیم که میکنیم حالا باید همه چی دفاع کنیم. تو اینجور مواردی که اصلا دیگه دفاع نمی کردیم، بودیم حالا اینا رو هیچی بذاری کنار، چطور قابل دفاع نبود. یعنی چی با چوب فلان درخت مسواک بزن؟ معقول حرف بزن، چوب درخت چوب درخت دیگه. اگه بخوای مسواک نداری با چوب بخوای مسواک بزنی با یه چوب تمیز، اصلا قابل دفاع نبود. من یادم تو این تهران، الان میری داروخونه اساره اون چوب درخت رو گرفتن، میگن که فقط چوب این درخته که یه موادی داره برای لثه خوب ضد بیماری پیور است و برای دندان این فایده ها رو داره. این حرفاشون عمیقه مسخره میکنه. این یک. دو، در روایات ما درسته در آیات قرآن فرموده است که بعضی ها اصلا واجبه برن فقیه بشن بیان. حالا من آیه تفقه رو، آیه نفر رو نمیخوام اینجا بخونم و بحث مفصلی در این باره هست. آیه جوادی آملی خدا حفظشون کنه تفسیر روشنی برای این آیه دارن. حالا من فقط اشاره کنم چون خود اون یه بحث خیلی مفصلیه. ببینید رفقا، در اون آیه میفرماید یه عده‌ای باید برن درس بخونن، از شهر و دیارشون جدا بشن، برن یه جایی که سوادشون میتونن پیدا کنن، فقیه بشن، برگردن پیش قومشون، نه 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 مسئله احکام بگن، بیان چیکار کنن؟ قوم خودشون رو انذار بدن متقاعد کنن به دینداری. یادتون هست ما الان داشتیم بحث میکردیم، میگفتیم که مهمترین موضوعی که ما باید درش فهم عمیق داشته باشیم این که چجوری متقاعد کنیم خودمون رو به دینداری. تو آیه قرآن اینو نوشته، چجوری باید انذار بدی، این فقه میخواد. الان متاسفانه تو حوزه ما هم بعضی ها از سر نادانی فکر میکنن انذار دادن که فهم نمیخواد، یعنی میخواد خوشگل حرف بزنی کار تمومه. بابا مردم که بچه نیستن که. فقهی که تبلیغ نیاز داره خیلی فقه عمیق‌تریه از اون فقهی که استنباط احکام شرعی نیاز داره. آی جوادی آملی خدا حفظشون کنه در تفسیر این آیه میفرمند تا کسی نتونه انذار بده، یعنی یه کاری کنه جانها برانگیخته بشن، پرهیز کنن از گناه، تا این کار رو نتونه بکنه فقیه نیست. خب اینم دانش میخواد. خب چرا با دین بعضی ها مخالفت میکنن؟ به این دلیل. چرا باید دین رو خوب تبیین کنیم؟ به دلیل اینکه دین عمیقه. حالا نکته آخری که تو جنبندی میخوام بگم، چرا هر جوانی باید بره تفقه در دین بکنه و الا امام باقر علیه السلام فرمود میزنمش؟ برای اینکه هر جوانی جداگانه باید متقاعد بشه، من چرا نباید گناه بکنم؟ و این چون یک مسئله پیچیده است، یک جوان باید تبدیل بشه به یه عنصر عمیق.
تا اینو جا بندازه برای خودش. ماشاءالله نفس اماره به سوء، هر چی هم دلیل براش میاری در میره، یه دلیل دیگه براش میاره، باید محاصرش بکنی تا تسلیم بشه و بلکه عاشق بشه. اینجوری عمیق باید هر کسی جداگانه بره کار فقهی بکنه تا بتونه متقاعد بشه اینکه من چرا نباید گناه بکنم، اصلا خدای چرا دستور دادی، اصلا چرا گناه و ثواب گذاشتی. انشالله با این نگاه ما یک کمی شبهای بعد آیات قرآن رو بیشتر مرور خواهیم کرد تا ببینیم قرآن دعواش سر چیه، موضوع بحث ما چی بود. من نمیخوام امشب این موضوع رو دیگه بهش بپردازم، فقط موضوع رو یادآوری کنم. رفقا، ما انسانهایی هستیم که آزادیم، میتونیم خودمون فکر کنیم، تصمیم بگیریم و رفتارهامون همیشه 100% غریزی نیست. مثل حیوانات رفتار غریزی نداریم. ما انسانها تنها موجوداتی هستیم که میتونیم برنامه ریز باشیم و با برنامه زندگی کنیم. و ما انسانها یک وضعیت روحی خاصی داریم که در مقام برنامه ریزی نمیتونیم به حسمون اعتماد کنیم. ما انسانها اینجوریم. همین بنای رفیع و همین خانه هایی که شما توش هستید، اینا هیچ کدوم با حس ساخته نشدن. محاسبه داره، سازه رو باید مهندسی شده محاسبه کنی. انسان موجود با برنامه است، نیاز به برنامه داره برای زندگیش. انسان موجودیه که برای برنامه ریزیش نیاز به دانش داره. انسان موجودیه که به کم راضی نمیشه. انسان موجودیه که نمیتونه متوقف بشه در حتی وضعیت خوب، تو بهشت هم بذاری خسته میشه. شیطان اومد در همین راه وارد شد. حالا اینا که خیلی خوبه، میخوای جاودانه بشه اینا، اصلا یادش رفت همه چی. قولی که به خدا داده بود و فراموش کرد. تو بهشت از بس این سر و گوش آدم میجنبه. ما فرزند خوب هستیم، ناخلفیم اگه سر و گوشمون نجنبه. انسان موجودیه با یک سلسله مختصاتی، نیاز به برنامه هم داره. بعد این برنامه پیچیده باشه، یکمی سخت باشه، نمیخواد قبول کنه، بعد بخواد متقاعد بشه، باید خیلی با خودش حرف بزنه تا خودش رو متقاعد بکنه. ما ایم و این برنامه دین. راستی رفقا، شما که الان اینجا نشستید، خود شما ببخشید، تک تکتون در محضر پروردگار عالم بفرمایید هر کدومتون چجوری خودتون رو متقاعد کردید به دین دارید. هر کدوم از ما چجوری متقاعد شدیم. من یه پیشنهادی اجالتاً بدم، بحث بمونه برای فردا شب. خودم دلم تنگ میشه برای ادامه بحث، که ما پله پله داشتیم میگفتیم چند دلیل داره برای اینکه خدا چرا امر کرده، چرا این کارا رو نکنیم، اسمشو گذاشته گناه و تهدید کرده به جهنم. اینو خیلی باید سرش فکر کنیم و بحث کنیم. خیلی من دوست دارم تو این زمینه متقاعد بشم، ولی یعنی وقت نیست. بعد وقتی اخلاص داشته باشی تازه درجه داره. یه دفعه میبینی هیچ کس از شهدای کربلا به گرد اول فضل عباس نمیرسه. یا الله بابا، این دیگه چه بساطی خدای پهن کردی. میگه جذاب نیست برات؟ هیچ وقت متوقف نیستی؟ همیشه میتونی این بازی که برات طراحی کردم لول بالاتر، لول بالاتر. اول فضل عباس بالاترین لول رو بازی کرده، برده. درجه اخلاصش بالاتره. وقت شهدای دیگه کربلا به او قبطه میخورن. ببخشید صریح صحبت میکنم، هیچکی جرأت نمیکنه اینجوری حرف بزنه. فرق ابوالفضل العباس و حبیب بن مظاهر، حبیب بن مظاهر دو برابر ابوالفضل العباس سن داره. مسلم بن اوستجه عمری رو مسلم بن اوستجه با وضوء نماز مغرب و عشا نماز صبح خونده. عباس کجاست؟ جوان حدوداً 30 ساله. چه خبره خدا اینجا؟ فهمم یه بازی خیلی قشنگی برای طراحی کردم، بیا ببر، میده خودته.
خودتو چجوری متقاعد کردی؟ چگونه متقاعد کردی؟ یعنی همون اخلاص، یکی از وجوهش. خالصاً برای کدوم دلیل؟ آسازه میفرماد سرش باید با من مناجات کنی، حرف بزنی. تازه بعضی وقتا میگی خدای به این دلیل، خدا میفرماد مطمئنی؟ میگی آره من مطمئنم، و من که دارم تو دلت میبینم یه چیزایی دیگه هم هست و خودت خبر نداری. بابا خدا به هر تقدیر ما خودمونو متقاعد کردیم دیگه، تحمل بگیر دیگه. میفهمم نه به هر تقدیر که نه. من نمیدونم تفقه در دین باید بکنم یا تعمق در خودم باید بکنم ببینم دقیقا حالا اون اجرا شده یا نه. رفقا بسیار جذاب و سرگرم کننده است، میتونه 24 ساعت شما رو ذهنتون رو به خودش مشغول بکنه و لذت ببرید ازش. یعنی من به شما عرض بکنم اگر خدا بلد نباشه دینی درست بکنه و اگر خدا این کارو نکرده باشه، دینی درست نکرده باشه که جذابتر از جذابترین زندگی ها و تفریح ها و بازی ها باشه، اصلا این خدا رو نمیشه بندگی کرد. خدا هر جذابیتی رو هر کسی هر کجا طراحی کرده، من جذابترش رو برات طراحی کردم. همین زندگی متدینانه جذابتره. شما فکر نکنید کسی میاد تو این فضا شکنجه میشه بعد بقیه میروند تفریح میکنن بازی میکنن. نه اصلا اینجوری برعکسه. کسی تو سرگرمی دین اومد به بقیه نگاه میکنه میگه بندگان خدا چه کار دارم میکنم، با چه اسباب بازی دارن بازی میکنن. خیلی لذت بخشه. خب الان که نمیشه اثبات کنم این مدعا رو، تا شبهای طولانی طول میکشه ما با هم دیگه بحث کنیم در این باره. الان اجازتاً یه دلیل کوچولو براتون بیارم. جذاب نیست از عباس، از عباس ابن علی، از ابوالفضل قمر بنی هاشم با هم حرف میزنیم؟ جذاب نیست؟ حس نمی کنیم یه جاذبه ای تو این شخصیت هست؟ این جاذبه ناشی از چیه؟ خوشگل بوده؟ شما هر کی خوشگل باشه هزار سال براش گریه میکنیم؟ عمود آهن به فرقش اصابت کرده، هر کی عمود آهن به فرقش اصابت کرد یا دو دستش قطع شد هزار سال عاشقانه براش میسرایی؟ اینه چیه؟ عباس تو رو جذب کرده. حالا تو که خبری نداری از عباس، کل زندگی ابوالفضل عباس یکی دو صفحه بیشتر ازش خبر نداریم. اگر عباس حسین رو کشته بود که صدا زد به نفسی انت یا اخی فدات بشم عباسم، میگیم خب حسین عارفه از عباسش خبر داره، تو رو چرا کشته عباس؟ تو که چه عرض بکنم، چرا اون زرتشتیه، اون ارمنیه، اون غیر مسلمونه رو عباس جذب کرده؟ چی داره تو خودش؟ اون چیه که تو عباس هست تو هیچ کدوم از شهدای کربلا نیست؟ ما هم یکمی انگار میفهمیم اینو. پای ابوالفضل که میرسه تاسوعایی مثل عاشورا برقرار میکنیم، انگار ما هم میفهمیم عباس یه چیزیش هست. حس نمی کنی یه خبریه؟ این خبر چیه؟ این خبر همونیه که الان تو توی خودت دنبالش میگردی. عباس خیلی قشنگ خودتو متقاعد کرده بودی به فداکاری برای حسین بهتر از بقیه، همه فداکاری کردن اما تو چیز دیگری بودی. مادر گرامی تو برای تو چگونه زمزمه کرده بود؟ تو فهم عمیقی داشتی؟ چی بود ماجرا؟ اجالتاً کشتی همه رو عباس. شب میلاد ابوالفضل عباس تو حرم ابوالفضل عباس امسال یه قصه ای رو تعریف کنم، روزه نیستش، افرادم خودش روزه است، برای شما بخونم. انشالله نفس خود ابوالفضل عباس، هوای خود حرمش، دلهای شما رو بگیره، من واسطه نالایق حجاب نشم این وسط. اونجا تو کربلا این روزه مزه میده، مشاهده ای میگم. گفتم بهشون رفقا از خیمگاه نگاه کنید تا قتلگاه چقدر فاصله داره؟ تقریبا همین فاصله حرم اول فضل عباس تا حرم امام حسین. امام زین العابدین کنار گودی قتلگاه بدن امام حسین علیه السلام رو به خاک سپرد، بعد صدا زد یکی یکی بدنها رو از دارالحرب وردارید بیارید. نزدیک به 70 بدن، شاید کمتر، یکی یکی بدنها رو جمع کردن از خیمگاه آوردن. بعضی از بدنها هم جاهای دیگه پراکنده بود، جمع کردن آوردن. بدن علی اکبر رو جمع کردن آوردن. اون روزی که مراسم به خاک سپاری بودی که از کارهای رایج این بود، بدنها رو از اطراف و اکناف جمع میکردن میآوردن، همه رو کنار حسین قرار دادن. بعد گفتن آقا امام زین العابدین یه بدنم کنار نهر علقمه هست. فرمود نه، اونو من به محضرش میرسم. آقا این بدن رو جداگانه به خاک میسپاری، اینجا یه حرم دیگه برقرار خواهد شد. میخواییم بشه اتفاقا کنار حرم حسین؟ بله، میخواییم کنار حرم ابا عبدالله الحسین حرمی برای ابوالفضل العباس و قمر بنی هاشم برقرار. عباس تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو چگونه متفاوت خودت را متقاعد کرده بودی و بعد چگونه مراقبت کرده بودی؟ سطحت بالاتر از همه رفت. رفقا اونایی که میخوان عمیق دین رو بفهمن، عارف بشن، فقیه بشن به معنای عمیق کلمه، در عالی ترین سطح خودشون رو متقاعد کنن، در عالی ترین سطح به اجرا بگذارند و مراقبت کنن، راهش توسل به قمر بنی هاشم و فضل عباسه. این رو مرحوم قاضی آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی و استاد آقای بهجت، اینو ایشون میفرمود. ایشون میفرمود 40 سال ریاضت کشید مرحوم قاضی، بین الحرمین داشت قدم میزد، بعد دیگه خیلی دلش شکسته بود که چرا پرده ای از جلو چشم من بر نمیدارید، من هلاک شدم، سوختم از این فراق. وقت از غیب یک مأموری آمد در گوش او این لحظه این حرف رو زد، گفت آی قاضی 40 سال در به دری کشیدی، کلید قفل تو حرم همین آقاییه که الان بودی، هر کی تو عالم هر معرفتی داره از ابوالفضل العباس گرفته. میگه برگشتم حرم، صورت به ذریح گذاشتم، ناله زدم، گفتم یا ابوالفضل. اونجا ابوالفضل عنایت کرد، همه پرده ها رو از جلو چشمم برداشت. درست شد؟ این مرحوم قاضی که دیگه آدم معمولی نیست، شاگرداش از کملین بودن. نمیدونم، اصلا نمیفهمم ابوالفضل العباس. روزه های ابوالفضل عباس رو باید روش فکر کرد. ذره ذره هایی که از ابوالفضل به ما نقل شده رو باید روش فکر کرد. یه بار من میگم تو گریهاتون روش فکر بکنید. میگه دست راستش رو زدن اعتنا نکرد دستش کجا افتاد. میگفت والله این قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق یمینی. دست چپش رو زدن رجز میخوند، اصلا انگار نه انگار این رزمنده است، دست میخواد چی کار. فقط مشکش رو به دندان گرفته بود، سرش رو یکمی خم کرده بود، به این مشک چیزی اصابت نکن. با نشاط حرکت میکرده. بعد از دست چپش رجز چندانی ازش نقل نکردن چون مشک به دندان گرفته بود، اما نوشته تا تیر به مشکش زدن فوقف العباس، عباس ایستاد.
عباس رو از کار انداخته.
خیلی مهمه ها، عباس رو کسی از کار بندازه. و هی به ام البنین میگن ام البنین عمود آهن به فرق عباس زدن، میگه باور نمیکنه. کی جرأت کرد؟ کی دستش اینقدر بلند بود که تونست بر عباس فائق بیاد؟ علی لعنت الله.